الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وآله الطاهرين ما به لطف خدا به جلسه آخر از مباحث الفاظ میرسیم که جلسه دوم از جمع‌بندی مباحث الفاظ باشه و جلسه 16 از مباحث استظهار. البته مباحث استظهار به این 16 جلسه تمام نمیشه، چرا که در ادامه کتاب مرحوم مظفر حداقل 3 جای جدی وجود داره که باز مرتبط با مباحث الفاظ و در نتیجه مباحث استظهاری خودشو داره. اون 3 جا، یکیش توی همین ترم هست، توی همین اصول 2 هست که مباحث غیر مستقلات عقلیه باشه. غیر مستقلات عقلیه میدونید دلیل مباحث الفاظ تو تقویم مرسوم مطرح میشد و ایشون جدا کرده. اونجا یه نکات استظهاری وجود داره، باید احتمالاً یکی دو جلسه هم اونجا یه بحث استظهاری داشته باشیم. یه جا حجیت ظواهره که ذیل باب حججه و مادهی مربوط به اصول 3 میشه، و یه جا هم بحث تعارضه که ایشون تو کتابشون آخر مباحث حجج آوردن. این 3 جا دوباره مرتبط با مباحث الفاظ و بحث‌های استظهاری خودشو داره. خاطر همین اگر عمری بود توفیقی بود اونا رو عرض کردیم، باید ادامه همینجا باشه و در ادامه همین جلسات شماره گذاری بشه، ولی به هر حال امروز به طور رسمی مباحث الفاظ آخرین جلسه شه. ما در یک نگاه کلان به کل مباحث الفاظ عرض کردیم که باید اون محوریت استظهار به مباحث الفاظ برگرده، اثرات مختلفی داره، تو این چند جلسه عرض کردیم. این جلسه میخواییم چند تا جنبندی نهایی عرض کنیم. یکی این که مشکلی که حالا چون دیگه خوندیم و همارم با تفصیل عرض کردیم، به لطف خدا همه متنم دیدید، مشکلی که مباحث الفاظ داره تو وضعیت فعلی از چند جهته و خوبیایی هم که داره از چند جهته. خوبیایی که داره در این مشکلات با هم عجین شده. نگاه کنید، مثلا یک این که مباحث الفاظ تبویبش امروزه در واقع موضوع محوره. مثلا یه موضوع رو میذاریم وسط، مثل امر، مثل نهی، مثل عام، عام و خاص، مثل مطلق و مقید، و سعی میکنیم هرچی مطلب مرتبط با اینا هست یه جا جمع کنیم، مثلا ذیل باب امر، ذیل باب مثلا فرض کنید مفاهیم. کل مباحث الفاظ با این روی کرد تبدیل شده، یعنی این قالب‌های کلان لفظی که مثلا آقا یه چیزی امر نهی یا عام خاص اینجوری، اما کمتر مسئله محور به باب الفاظ پرداختیم. ببینید، ما در فرایند فقاهت، در عمل فقه، یعنی در واقعیت فقه میرسیم مثلا به امر، میرسیم به نهی، میرسیم به عام خاص. درسته، خیلی خوبه که توی اصول درباره ما داریم صحبت کنیم، یعنی یکی از کارهای خوب اصوله، ولی متاسفانه فقط با این زاویه پرداختیم. یعنی تو فهرست مباحث اصول بگردید، مثلا موضوع محوره، موضوع امر هر چی زیلشه، موضوع نهی هر، ولی یه سری سوالها غیر از موضوعات، یه سری سوالهای مهم در حین فقاهت همیشه برای ما هست. این که میگم همیشه، یعنی در تمام ابواب مشترکه. مثلا نگاه کنید این سوال که اینجا که مثلا امام فرموده مرد، آیا مرد خصوصیتی داره؟ یا مثلا راوی پرسیده یه زنی مثلا فرض کن صبح شد درباره خودش یا درباره همسرش داره میپرسه، بعد امام یه جوابی میدن، میگم آقا این که راوی پرسید یه زنی، آیا تو جواب امام محدود به زنه؟ خب میگم نگاه کنید، این تیپ سوالا رو همه جا تو فقه تو ذهنتون رسیده اگه با روایات کار کرده باشید. خب این یه مسئلهیه، یه سوالیه که همیشه هی قدم به قدم تو فقه داریم میخواییم کار استظهاری بکنیم، اینجور سوالا پیش میاد. به این میگن الغای خصوصیت، یعنی تحت مسئله الغای خصوصیت براش عنوان. یا مثلا فرض کنید که امام مثلا فرمودن فلان چیز حرامه، چون مثلا فرض کنید مثال معروف که شراب حرامه چون که مثلا حالت سکر و اسکار داره. خب ما از این چه نتیجه‌ای بگیریم؟ به این میگن تنبیه منات، مثلا یه مناتی از دل کلام خود معصوم بخوایم بیرون بکشیم. خیلی هم همیشه با شک و تردید همراهه. که اصلا یه نمونه جالب بهتون بگم، مثلا همیشه تو احادیث طبی با یه سوال خیلی بزرگ مواجهید، آقا اینجا قضیتون فی واقعه بوده یا یه حکم کلی در واقع دینیه؟ مثلا یکی اومده از حضرت گفته فلان جام درد میکنه، یا مثلا نمیدونم این مشکل رو دارم، حضرت گفته اینو بخور یا اونو نخور یا این کارو بکن یا احادیث پزشکی که مرسوم هست. همیشه سوال اینه که آقا نکنه این برای مثلا شرایط مکان و زمانی اون طرف بوده، مثلا اونجا چه میدونم گرم سیر بوده، اون مثلا این مرد بوده یا زن بوده. همیشه این سوال هست، نکنه این قضیتون فی واقع است. یا مسائل حالا طبی رو عرض کردم، مسائل اجتماعی هم همینطوره، مسئله اخلاقی هم همینطوره. همیشه این سوال هست که نکنه این حدیث مخصوص اون فرد بوده. خب راهی که ما در یعنی سوال اینه، ما از کجا بفهمیم این برای اون فرد قضیتون فی واقعه خاصه یا نه یه حکم کلیه؟ اصطلاحا میگن قضیه خارجی است یا حقیقی است، این مرسومه توی اصول که اینجوری میگن. خب ما از کجا بفهمیم یه حدیث قضیه حقیقی است یا خارجی است؟ من دارم نمیدونم چیکار کنم، سوالاتی رو میشمارم که شما به طور مرسوم در حین فقه باهاش مواجهید، خیلی جاها مواجهید، یه جا دو جا نیست، ولی تو علم یعنی مربوط به مثلا الفاظ و استظهار از کلامم هست، ولی تو علم اصول هیچ جایی مطرح نشده. یکی از دلایلش اینه که علم اصول تبدیل به مواضع الفاظش موضوع محوره، مثلا موضوع امر، موضوع نه. در واقع اگر به یک معنا ما یه بابی داشته باشیم این مسائل پرتکرارن، لزومی نداره. میدونید همیشه وقتی یه تبدیبی میکنیم، شاید این سوال تو ذهن خیلی اصولی اون بوده ها، ولی میگن آقا کجا بیاریمش؟ مثلا تنقیح منات که جایی نداره، که فرض کنین که یه چیزی قضیتون فی واقع است یا نیست که جایی نداره. معمولا با یه واژه اینا رو از اصول خارج میکنن. چه واژه‌ای؟ چی؟ میگن آقا اینا ضابطه کلیه نداره. معمولا اینجوری میگم، میگه آقا اینا ضابطه کلیه نداره، خارج میشه. چرا؟ چون تو ذهنشون اونایی ضابطه کلیه داره که یه جور مرتبط با کلان امر باشه، نهی باشه، عام و خاص باشه. ببینید امر و نهی و عام و خاص بد نیست، خیلی خوبه، خیلی خوبه که با اون زاویه هم پرداختن. یعنی میخوام بگم ما برای استظهار باید مثل یه جعبه ابزار هست، موضوعهای مختلف، چیزهای مختلف داره. ما هم باید همینطوری باشه. مثلا یه سری ابوابمون موضوع محوره، مثل امر و نهی. هر وقت با امر مواجهیم کلی اطلاعات داریم دیگه، دستمون خالی نیست. هر وقت با عام و خاص مواجهیم خیلی خوبه این، ولی این میشه یه تیکه از، یعنی با یه رویکرد مباحث الفاظ رو دیدن. ما با رویکردهای دیگه هم داریم، دارم مثال میذارم براتون، الغای خصوصیت تقریه من قضیه حقیقی و خارجیه، یا مثلا یه زاویه دیگه. همیشه دیدید تو روایات با این مواجهید که آقا مثلا حضرت که یه تعلیلی آوردن لعنه و فلان، یا اینا حکمت یا علته. خیلی وقت میگن آقا اینا مثلا یه چیزی که در ظاهر علت اگه باشه چه فرقی با حکمت داره؟ علت هر جا اون علته باشه اون حکمم میاد، هر جا علته نباشه اون حکمم نمیاد. مثلا حضرت فرموده الف لعنه ب، حالا یه سری الف ها ب نباشه حکم الف حتی نیست، یا یه جیمایی علت به توشون باشه جیمه هم هست. خیلی وقتا معمولا نگاه های ظاهرگرایانه سعی داره بگه آقا اینا علت نیست، حکمته، یه اهدافی داره به هر حال برای خودش. خب این یه سوال مهمه، ما از کجا بفهمیم تعلیلی که تو روایات هست این علته یا حکمته؟ یه مثال دیگه، روایات مختلفی از حضرات معصوم اومده. یه وقتایی تو فقه این سوال پیش میاد که آقا این روایت و حضرت از حیث عادی بشری خودشون فرمودن یا از حیث در واقع معصوم بودن؟ خب این یه مقدار راحت تره که آقا اصلاحی که از اون حیث معصوم بودن و یعنی چی حالت عادی بشر، ولی باز تو حیث معصوم بودن هم این سوال هست، از حیث حکم شرعی الهیه، از حیث حکم حکومتی موردیه، مثلا اون مثال معروف که امیرالمومنین به از فرض کنید که زکات تعیین کردن، حالا این درست چه تحلیلی باید بشه این معروف، یا فرض کنید این مثلا خیلی خیلی معروف لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام، این قاعده لا ضرر معمولا علما اینو از حیث تشریع پیامبر، از حیث در واقع این یه بخشی از دینه که پیامبر بیان کرده، ولی حضرت امام یه تحلیلی داره که این حکم حکومتی بوده حضرت امام خمینی، حالا اون قاعده لا ضرر بحث خودشو داره. آقا میگم این تیپ سوال که آقا یه حدیثی معمولا هم تو مباحث طبی، چون این چیزا رو احتمالاً میشنوید، تو حدیث طبی سری میگن آقا یه حدیث طبی از حیث خیلی راحت اینا رو میگن، از حیث اسمت و از حیث مثلا دین و از این حیث نیست، این مثلا فرض کنید معصومین یه تجربه هایی تو زمانه خودشون بوده همونا رو بازگو کردن، یعنی میخوان اصلا بگن ما نظام سلامت و نمیدونم پزشکی اسلامی و طب اسلامی نداریم مثلا، اینجوری میگن، یا میگن قضیتون فی واقع است، یا میگن نمیدونم حالا چیزای مختلفی از شأن اسمت نبوده، اون حرفایی که حالا اسلام میتونن بیان ولی دیگه. حالا اجمالا میخوام میگم نمیخوانید خیلی مسائل مهم اینا که هر کدوم میگم از یکی دو جلسه میارزه که چرت کنم، هر کدوم از یه هفته میارزه روش صحبت کنیم. چرا؟ چراش مهمه؟ چون شما در حین کار فقهی عملا با این سوالا خیلی مواجهید، را تو هر حدیثی با این سوالا مواجهید، ولی چرا تو اصول جا نداره؟ چون اصول اینجوری سوال محور، یعنی اگه ما میومدیم گفتیم آقا مثلا یه باب باز میگه به نظرتون چه مشکلی داشت، فرض کنید این ابوابی که هست اینا ابوابیه که اینا قالب‌های پرتکرار بیان قانونه، قالب امر، قالب نهی، قالب عام و خاص، اینا که توضیح دادیم قبلا دیگه. آقا یه در واقع بخش از مواضع الفاظ ایناست که خیلی هم خوبه بگیم قالب‌های پرتکراره، یعنی اصلا تحلیل زبان قانونی، زبان قانونی نه ابزارشه، چیا؟ امر، نهی، عام، خاص، فلان. یادتونه قبلا توضیح دادیم امر و نهی تو ناحیه حکم، عام و خاص تو ناحیه ارتباط موضوع با حکم دیگه، اینا رو قبلا توضیح دادیم. این میشه یه زاویه نگاه. ببینید اصلو نباید بذاریم که آقا اصلا اصل باب الفاظ اینه که از امر و نهی و عام و خاص، یعنی یکی از شما بپرسه باب الفاظ چیست، شما بگید باب اون بابی است که از امر و نهی و عام و خاص و اینا صحبت میکنه. نه، باب الفاظ اون بابی است که در فرایند فقاهت که تو فقه تو ابواب مختلف طی میکنید هر دغدغه و گیر و مشکل عامی که برای استظهار دارید و میخواد اینجا رفع کنه. خب خوبه، این از چند حیث ما باید تو باب الفاظ در واقع فصل داشته باشید. فصلای موجود از یه حیثه، از حیث قالب‌ها و موضوعات زبان قانونیه، زبان قانونی این زبانه. خب از یه حیث دیگه میشد بگیم آقا سوالات و نیازهای پرتکرار در مباحث الفاظ، مثل همین سوالا که الان اجمالا عرض کردم، مثلا فرق علت و حکمت چیه. خب یه بحثای خوبی مثلا هست، اینا لابلای مقالات الان هست، لابلاست، متاسفانه یه جا جمع نشده به عنوان مباحث الفاظ. فرض کنید که این مجله تا اجتهاد طبق در نظرات جناب آیت الله شبیری یه مقاله خوبی توی یکی از شماره‌هاش درباره تفاوت علت و حکمت و مطالب اصولی اونجا داره، یا فرض کنید مقالات خوبی درباره حیثای مختلف معصوم وجود داره، یه مقاله خوبی اتفاقا ناظر به همین طب چند وقت پیش می‌دیدم تو ذهنم هست که آیه رحمان ستایش که تو دارالحدیث هستن درباره قضیه حقیقی و خارجیه تو احادیث طبی، حالا اون تو احادیث طبیه ولی اونم چه کلی تر که اصلا ملاک تشخیص بدیم قضیهتون فی واقع است یا نیست چیه، اینا لابلا پراکنده الان هست، ولی چقدر خوب بود تو اصول ما از این حیث که آقا سوالات پرتکراری که در حین فقاهت از حیث استظهاری بر ما مطرح میشه اینا هم یه در واقع تبیبی داشته باشه. از یه حیث دیگه، این حیث دوم بود، از یه حیث سومی میتونستیم بیایم کل اون کاری که تقریبا مثلا جلسه پیش تا حدی انجام دادیم، اصلا بیایم کل مباحث الفاظ رو به عنوان نظام و فرایند و الگوریتم استظهار تقریر کنیم، یعنی به عنوان، یعنی دیگه نه به عنوان قالب‌های زبانی که تو حیث یک بود و همین وضع موجوده، نه تو حیث دو که سوالات پرتکرار بود، نه اصلا بیاییم نظام استظهار چیست. این یه مقدار شاید در واقع در نگاه اول اونقدر مثل قبلی ها کاربردی نباشه، ولی یه انسجامی میده که آقا اصلا فرض کن از نقطه 0 تا 100 که تو بخوای شروع کنی به دیدن متن تا آخرش، یعنی ورودیت بشه یه متن، خروجیت هم میخواد بشه استظهار از این متن، چه مراحلی رو باید طی کنی؟ باید بگی قدم یک برم سراغ در واقع دلالت تصوری، دلالت تصدیقی، نمیدونم قرینه اینجا مطرح میشه. اون در یک کلام نظام تفسیر متون قانونی چیست؟ فرای روش تفسیر فهم متون قانونی، اصطلاحات مختلف نظریه تفسیر، روش فهم، نمیدونم قواعد استظهار، با واژه‌های مختلفی میشه گفت. این اون چیزیه که امروز یه مقدار بیشتر مده راستش. این حیث سوم به بنده بگید، من میگم اون حیث دوم خیلی عملی تر و کاربردی تره. یعنی بیایم 10-15 سوال رایج که همواره در حین استظهار بر اون پیش میاد و فهرست کنیم، مسئله محور به هر کدوم بپردازیم، مقالات و اصول بنویسیم به یه معنا. یعنی از یه حیث اول قالب‌های زبانی بود، حیث دوم سوالات رایجی که بر اون پیش میاد، اون خیلی کاربردی تره. امروز این حیث سوم بیشتر مده که مثلا همین که گفتم، مثلا نظریه تفسیر متن، قواعد خیلی خوبه ها، مده نه معنی منفی نداره ها، ولی میخوام بگم نباید تو اینم منحصر بشه. بله خود بنده هم قبول دارم، چند بارم عرض کردم که این یه دستگاه استظهاری به ما میده، یعنی همه چیز انگار یه نگاه از بالا به استظهاره که قشنگ همه مباحث الفاظ یه پارچه میشه. گفتم مثلا فرض کنید میان به عنوان تفسیر قواعد، به عنوان نظریه تفسیر متن، روش تفسیر متن، نمیدونم اینجوری. ما هم که عرض کردیم گفتیم بهترین چیز اینه که بذاریم در واقع استظهار مراد قانونی. حالا اینا یه مقدار عام‌تر پرداختن، مثل اونای واعظی که نظریه تفسیر متن گفته تمام متون، چه متون قانونی، چه اخلاقی، چه اعتقادی، کلا داره همه ابعاد در واقع یه نظریه تفسیری رو رعایت میکنه، مبانی متن شناختی، مبانی چی. این یه مقدار هنوز دوره ولی این خیلی منسجمه، یعنی ما لازمه این کارم بکنیم. پس این حیثیت سوم من میپذیرم، ولی این که بگیم مشکل، ببین بعضی اینجوری میگم، میگن مشکل اصول ما اینه که فقط به قالب ها پرداخته، امر و نهی و فلان، ما اینو بذاریم کنار به جاش بیاییم به نظریه تفسیر متن بپردازیم، این غلطه. وضع موجود اتفاقا خوبه، از یه حیث خیلی هم به درد میخوره، خیلی هم کاربردیه، قبول دارم، انسجام نداره، اون جامعیت رو نداره، به خاطر همین این حیث سوم هم لازمه. ولی باز تاکید میکنم اون حیث دوم بهتون بگم در عمل، یعنی اونی که در عمل وسط در واقع استنباط به کارتون میاد، اون حیث دوم غالبا، حیث دوم خیلی خیلی کاربردیه در واقع. حالا فکر کنید همین سه تا حیثه، نه میشه از حیثای دیگه هم پرداخت، یعنی میخوام بگم اینا میتونه ابواب و زیر ابواب مختلف مباحث الفاظ باشه. مثلا فرض کنید که مباحثی که مربوط به مبانی در واقع مباحث الفاظه، مثلا مبانی کلامی یا مبانی زبانی یا مبانی مثلا عقلایی، اینا مبانیه که خیلی جا داره از یه حس به این مبانی پرداخته بشه. مثلا مبانی زبانی، کلامی منظورم چیه؟ فرض کنید که اصلا شأنه، اینجوری بگم، شؤون مختلف پیامبر تفاوتش با شؤون مختلف معصوم چیست؟ چه اثری تو روایات داره؟ آیا زبان قرآن با زبان روایات پیامبر، با زبان روایات معصومین با هم فرق میکنه؟ چه نسبتی داره؟ اینا در واقع مباحث کلامیه که تو مباحث زبانی اثر داره، ولی احساس میکنید یه مقدار خیلی دیگه مبانیه، یعنی در عمل یکم طول میکشه تا بنه، ولی به هر حال این مبانی یه جا جمع بشه، مبانی کلامی، مبانی در واقع متشراختی، مبانی چی، فرض کنید زبان دین چه زبانیه؟ زبان تربیتی قانونیه. خب این توضیح داره و این اثر داره که حالا چندین بار دیگه عرض کردیم دیگه. یا فرض کنید این که معصومی که دین خاتمه، خود خداوند و خود معصومین میدونن این دین هزاران سال، حالا فعلا که 1200 سال شده، صدها سال، هزاران سال قراره تو عصر غیبت باشه که معصوم ظاهر نباشه. خب آیا قرآن و روایات نباید زبانشون رو طوری انتخاب کنن که برای عصر غیبت هم پاسخگو باشه، برای حوادث واقعه؟ اینا این سوالات کلامیه که نتیجه استظهاری داره. اون روایات مربوط به اشارات و اون دلالات خفی و پنهان اینجا خیلی میتونه بالا بیاد. انگار ما به این مبانی خوب توجه مثلا نداریم، میتونه از یه حس به این مبانی مختلف و در واقع به یه معنا خودمون رو بذاریم جای معصوم نعوذ بالله. بگیم آقا اگه شما میدونستی، همین الان شما میدونید، مثلا فرض کن اونایی که بچه دارن، حالا اونایی که ندارن ان شاءالله وقتی بچه دار شدن، میدونی آقا شما تا 5 سالگی بچه بیشتر زنده نیستی، خدایی نکرده، و دوست داری این بچه تربیت بشه، شیعه تربیت بشه، چی بشه، از الان میدونی فرض کن بچه 2 سالشه، 3 سال وقت داری، 5 سالگی هم شما فوت میکنی، چه کار میکنی برای اینکه این بچه درست تربیت بشه؟ هیچ کاری نمیکنی، میگی دیگه حالا توکل به خدا دیگه هرچی شد دیگه، من تا اونجا وظیفه‌ام. اینجوری میگی واقعا؟ یا سندیده اینایی که میخوام برن سوریه شهید بشن برای بچهشون حرف میزنن، این به همین دغدغه است دیگه. شما برای بچهت نامه مینویسی، نمیدونم حرف میزنید، فکر میکنی یه مثلا تو وصیتت یه تمهیداتی میچینی که این فرض کن که یه ساختارایی میذاری، مثلا میگی آقا فلانی تا 20 سالگی مثلا حواست به این باشه. خب این همین کاری که معصوم باید انجام بده دیگه. معصوم وقتی میدونه که 200 سال بیشتر توی جامعه نیست، بعدش یه صدها سال، الان که میگم 1000 خورده‌ای شده، حالا ان‌شاءالله که همین مقدار اکتفا کنه، ولی ممکنه ادامه پیدا کنه، این زمان که معلوم نمی‌کنه، دست ما دیگه. این خب خودش اختزاعات زبانی داره، یعنی میبینی که معصوم با واژه‌گزینی‌هاش میخواد برای عصر غیبت یه کارایی بکنه دیگه. نباید اونجا اینقدر بگی آقا خیلی که واضح نگفتش که، خب قرار نیست اونجا خیلی واضح بگه. چرا از یه طرف مواجهه با یه سلطانای جائری که خیلی حساسن، این تو مباحث ولایت فقیهانه خیلی اثر داره، حالا تو خیلی چیز اثر داره، میخوام بگم تو بحث حکومتی و حالا خیلی چیزای دیگه هم هست که مثلا عرض کردیم. اجمالا از حیثای مختلف میشه مباحث الفاظ رو بهش نگاه کرد. جای یه سری حیثا خیلی خالیه، مخصوص اون حیث دوم که عرض کردم، اون حیث دوم عملیاتی تره، یعنی خیلی انگار مثل نسخه های عملی که همون سر صحنه میخواد به کارت بیاد، یعنی بیشتر علاقه، به نظرم اگه کسی علاقه داره سعی کنه تو این موضوعات، چون یه مقدار کار کردن تو حیث سوم که بحثای تفسیری بود، یعنی نظریه کلان تفسیری بود، یا حیث چهارم که در واقع حیث مبانی بود، میشه حیث های دیگه ای هم داشت، مثلا حیث پنجم اینه که ما بیایم از نایه حکم وارد بشیم. بعضی این کارو کردن که آقا اصلا کل مباحث الفاظ موجود غالبا ناظر به حکم وضعی الزام، حکم تکلیفی الزامیه، یعنی ما با چه نگاهی وارد بشیم، حیث پنجمو دارم. حیث های زیاد میشه شمرده، حالا فعلا این 4-5 تاشون از همه بارز تره، هر کدوم یه نوع نگاه و یه آرایشی به مباحث الفاظ میده. حیث پنجم اینا چون قبلا من چند بار عرض کردم، مثلا تو تمهید مباحث الفاظ فکر کنم جلسه اینم 4 میشه، چند میشه استفسار میشه، اینا رو عرض کردم، ولی فرض کنید که از این حیث با این نگاه وارد بشیم که آقا ما آخرش تو مباحث الفاظ مگه نمیخوایم میخوایم استفسار چی بکنیم اینجوری، یعنی با این نگاه وارد بشیم، نگیم با چه قالبی زبان قانونی را میرساند مثلا حیث 1، یا چه سوالاتی سر صحنه مواجهیم حیث 2، یا نظریه کلان تفسیر متون قانونی چیست حیث 3، درسته، یا حیث 4 مبانی کلان چیست، حیث 5 اینه که آقا محصول نهایی چیست، آقا محصول نهایی استظهار در فقه چیست، شما بگید. آخرش فرض کن حالا، یعنی یه نگاه دیگه است، آخرش میخوای حکم شرعی رو استظهار کنی دیگه. خب حکم شرعی چند حالت داره، یا حکم وضعی تکلیفی داریم یا وضعی، تکلیفی هم یا الزامیه یا غیر الزامی. الزامی یعنی اون پنج حکم تکلیفی، الزامی یعنی واجب و حرام، غیر الزامی یعنی مستحب و مکروه. خب از با اون حیث که نگاه کنی، یعنی مهندسی معکوس کنی، بگی آقا آخرش من نمیخوام به اینا برسم، حالا بیا مهندسی معکوس کنم، یعنی چه چیزهایی لازم دارم تا در نهایت به حکم تکلیفی الزامی برسم، چه فرایندی تو استظهار طی میشود معمولا تا به حکم تکلیفی غیر الزامی برسد، چه فرایندی در استظهار طی میشود، چه سرخ واژگانی هست، چه اینجوری این سوالا این تا به حکم وضعی برسد. شما وقتی با این نگاه میکنی، میبینی از این سه دسته حکم اصلی، حالا این سه دسته هم فقط نیست، ولی حالا از این سه دسته حکم اصلی که حکم تکلیفی الزامی، حکم تکلیفی غیر الزامی و حکم وضعی، فقط به یه، یعنی انگاری سه تا شاهراه، ما فقط به یه شاهراهش پرداختیم، اونم چی؟ حکم تکلیفی الزامی.
که معمولا با امر و نهی میگیم، هم ظهور در وجوب، نهی ظهور در واقع حرمت. غالبا نمیگم فقط، ولی انصافا بالای 90% اصول موجود ناخودآگاه ذهن علما تمرکز روی واجب و حرام بوده. به خاطر همین ما در مباحث در واقع احکام وضعی که یه جاهایی از فقه خودشو خوب نشون میده، مخصوص تو جاهایی که مباحث در واقع معاملات باشه، اونجاها مشکلاتی داریم. خلاصه حالا دیگه من زید کجا بود که اینو عرض کردم خدمتتون، همین جلسات وسط استظهار، الان خاطرم رفته که کجا بود اینو عرض کردم، فکر کنم زید نهی بودش که در واقع از نهی به نهی که به غرض ارشاد به فساد بود و اینا، اونجا عرض کردم. خلاصه بخوام بگم نگاه کن، اینم یه حیث دیگه شد. از حالا تازه این حیث پنجمه هم چیز مهمیه ها. از یعنی ما حکم گفتیم تکلیفی وضعی، حالا حکم از حیث خود حکم تقسیمات مختلف داره. مثلا حکم، ما حکم حکومتی داریم، نمیدونم حکم در واقع مولوی ارشادی داریم. تقسیمای مختلف حکم اقتضا میکنه که برگردیم بگیم که آقا چه فرایند استظهاری طی میشود تا منجر به حکم ارشادی میشود. اینا هر کدوم نکات استظهاری خودشو داره. میخوام بگم این 4-5 حیث اصلیه که حداقل بنده به ذهنم میرسه، هر کدوم اینا باید فصلهای خودشو داشته باشه. ولی باز بگم به نظرم شما میخواین در واقع کارهای جدید تو اصول بکنید، معمولا من دیدم اساتید طلبه ها رو، بعضی از اساتید طلبه ها رو به اون حیث سوم معمولا تشویق میکنن. طلبه ای که پایه هنوز مثلا 4 و 5 و 6 و ایناستا، ببینید اون حیث سوم که نظریه کلان تفسیره، به درد یه بحث کلان اساتید بزرگ باید بیان. شما مثلا رفتید درس خارج از اون حیث میتونید الان عملیاتی پایه 4 و 5 و 6 و 7 و 8 و اینا، به نظر رون حیث 2 تمرکز کنید. یعنی سوالات عملیاتی، گفتم چند تاشو شماردم براتون دیگه، سوالات عملیاتی که در حین استظهار خیلی باهاش مواجه میشید، فرق علت و حکمت، نمیدونم فرق که میگم یعنی هم فرقش هم قواعد استظهاریش ها، یعنی ما از کجا بفهم استظهار کنیم این علت از یا حکمت. سوال مهم اینه ها، نه اینکه حالا فرق علت و حکمت چیست. خب این که خیلی بحث کلانیه که اونی که مثلا ما چجوری استظهار کنیم یه قضیه حقیقی است یا خواهی، یعنی اینو حل کنیم یه مشکل مهم از مباحث طبی حل شده، یا اون موارد دیگه که عرض کردم، حالا فرض کنیم مثل تنبیه مناد، مثل الغای خصوصیت، خیلی چیزا هست که اینجا میشه فهرست کرد. به شما بگم بحث تعارض که جلوتر میاد، بحث تعارض که جلوتر میاد، عملا یه دونه دقت بکنید به این عرضم، یه مقدار باید با من همراه باشید چون هی دارم از این میرم اون بعد نگاه کلامه دیگه. ببین بحث تعارض که بعدا میاد، به نظر بنده میرسه بحث تعارض تقریبا تنها جایی از مباحث زبانی اصول موجوده که سوال محوره نه موضوع محور. ببین تعارض یعنی میخوام بگم خیلی سر صحنه مشکل عملی، گره عملیات ما رو سر صحنه. سوالش این آقا من در اکثر ابواب روایات به روایات متعارض برمیخورم چه کنم؟ ببین یه سواله، یه درسته هر سوالی رو میتونی به عنوان یه موضوع هم ببینی ها، این حالا من مقاله اگه نوشته باشی فرق موضوع محوری و سوال محوری احتمالا براتون مشخص باشه، ولی اجمالا بحث تعارض، به خاطر همین ما تو الموجز هم که در واقع خدمت بعضی از دوستان بودیم عرض کردیم که در واقع تعارض به اعتراف خیلی از بزرگان کاربردی ترین در واقع قسمت از به یه معنا کل مباحث الفاظه. چرا؟ چون دقیقا با سوال مشخص عملیاتی سر صحنه است. ببینید باب امر چیه؟ میگیم آقا با امر سوالی توش مطرح نیست، موضوع امر، به خاطر همین زیلش از صیغه همه چی دیگه بحث شده دیگه، هر چی مربوط به امر رو آوردن زیرش، به خاطر یه سری بحثای کمتر کاربردی هم زیر امر و نهی و عام و خاص هم دیدید هست. ولی تعارض یه سوال مشخص داره، آقا من مخصوص تعارض غیر مستقر که فضای زبانی داره دیگه، من چگونه حل کنم؟ سری رفته سراغ راه حل، مثلا گفته آقا یه راه حل، راه حل عام و خاصیه، یه راه حل، راه حل مطلق مقیدیه، یه راه حل حکومت، یه راه حل ورود، یه راه حل اظهر بر ظاهره. میخوام بگم این حیث دوه یه نمونه خیلی قشنگ داره، اونم بحث تعارضه. شما رو این تیپ چیزا باید کار بکنید فعلا. اون حیث سه یه حیث کلانیه، که یه نظریه کلانه، کتاب هست براش، الان زود خوندنش. گفتم مثلا شاید جزو بهترین کتابا همین نظریه تفسیر متن آقای واعظی، البته خیلی از پایگاه فضاهای زبانشناسی غربی وارد شده ولی سعی کرده یه نظریه اسلامی بده. الان زوده اینا، ولی میخوام بگم بدونید کار هست، فکر نکنید کار نیست. حیث چهار چی بود عرض کردم؟ مبانی. اون حیث چهارم باید در واقع که حیث مبانی بود، گفتم مبانی کلامی، مبانی زبانشناختی، مبانی در واقع عقلایی، اینا چیزاییه که باید آروم آروم جمعش کنید، یعنی یه پرونده باز لازم داره اینا. مثلا حیث سه اینجوری نیست بگم یه پرونده لازم داره، حیث سه باید شما خودتون که یه مقدار پایتون رفت بالا، سطحتون رفت بالا، بتونید یه نگاه از بالا به کل در واقع فرایند فقاهت بندازید، مثلا نظریه تفسیر قانونی رو روش کار بکنید. حیث سه زمان میخواد، باید بگذره. ولی حیث چهار یه پرونده باز میخواد که آقا آروم، مثلا شما فرشون دارید کلام میخونید، مثلا دارید نمیدونم یه بحث مثلا معارفی میخونید، آروم آروم این مبانی که مرتبط با استظهاره رو جمع بکنید. اینا خیلی آروم آرومه، یعنی یه چیزیه که باید یه پرونده بازی براش داشته باشید. اون حیث دو استیاد لازم داره تا پرونده باز. حیث دو استیاد یعنی تو فقه که هستید میبینی آقا تو فقه من هی با این سوالا مواجهم. خب اون سوالایی که تو جاهای مختلف فقه تو استظهار باهاش مواجه، اینا رو بکش بیرون، یه سوالش بکن، مثلا تبدیلش کن به یه مقاله. اون استیاد لازم داره، سید استیاد دیگه، حالا من توضیح دادم باهاش آشنایید دیگه. اون در واقع حیث پنجم یه مقدار براش الان زوده، ولی باید دغدغه‌شو داشته باشید. من عرضم اینه تو اون حیث سه حتی الان دغدغه‌ام خیلی لازم نیست که نظریه تفسیر متن چی میشه، دغدغه فقط باید بدونید هست. من چرا انقدر روش تاکید میکنم؟ برای اینکه بدونید اینا هست، چون اینا خیلی در واقع تو فضاهای دانشگاهی و غربی و فضای هرمنوتیک و زبان، انقدر که ذهن طلبه رو از این چیزا پر کردن، شما از این چیزا ندارید، ما داریم، فرق داره، شما ندارید. فرق رو هرمنوتیک کار کردید، شما نکردید. نمیدونم زبان شناسی اونا کار کردن، بابا کی گفته؟ ما کلی بحثای هرمنوتیک و زبان شناسی داریم، ولی اسلامیش، ولی صحیحش تو دل مباحث الفاظ اصول، تو دل تفسیر، تو چند جا فقط باید جمع بشه، یعنی طلبه مطمئن بشه اینا هست، خدا وکیلی هم هست براش، کتاب هم هست، یعنی همه اینا هست. ولی الان وقتش نیست توش دغدغه، الان وقتش رو حیث دو دغدغه پیدا کنی، وقتش رو حیث چهارم پرونده باز داشته باشی، وقتش رو حیث پنج دغدغه داشته باشی. حیث پنج چیه؟ چرا میگم دغدغه؟ حیث پنج در واقع شما باید بیشتر برید رو مباحث حجج، حکم اونجا بشناسید، اقسام حکم اونجا بشناسید، بعد دغدغه داشته باشی که آقا سرریز مباحث حکم در مباحث الفاظ چیست. واضحه؟ سرریز مباحث حکم در مباحث الفاظ چیست که متاسفانه یکم مباحث الفاظ، مثلا الموجز که میخونید تازه آشناییه، مظفر هم میخونید دیدید که ما دیگه تمام تلاش میکنیم تا اینجا رسید غایت زور ما. بعد چند سال، یعنی همین امروز دیگه شما مباحث الفاظ خدافظی میکنید، از امروز تا انشالله خدا بخواد پایه نهتون، اگه مثل بچه های خوب عادی درست درس بخونید زنده بمونید، خلاصه خیلی شرط باید باشه تا برسید به پایه 9. اونجا کفایه دوباره بسم الله الرحمن الرحیم این مقدمه های ده دوازدهگانه رو میخونید که یکم هم اولش اعصابتون خرد میشه این چه وضعیه و چرا، بعد میرسید به عمق به نه پایه 9. الان پایه چندید؟ مثلا الان وسط پایه 5. این مشکلی که ما واسه الفاظ داره. من این جمعندی رو عرض کردم که چی بگم، براتون یه نقشه تحقیقی مشخص بکنم که آقا شما وسط پای 5 ول بکنی پای 9 بخوای، چون میدید که رسا بعدش که هیچ مباحث الفاظ اونجوری نداریم، ادامه مزفره، پای 7 و 8 هم 5 تا درس رسائل میخونید، حالا طبق نظامی که هست که تا موقعی شما برسید چه بلای سرش بیاد نمیدونم، ولی به هر حال رسائل تو 5 تا درس میخونن فعلا، هیچ مواسع الفاظی هم نداره. البته لابلاش بحث چیز داره، مثلا بحث حجیت زواهر داره یا بحث مثلا تعارض داره، ولی با مواسع الفاظ به این معنای مفصل منسجم نیست دیگه، خیلی کوتاهه در واقع به نسبت کل رسائل. متاسفانه اون تعارضش هم آخرین رسائل جلد آخر رسائله که کمتر بهش توجه میشه، ولی خیلی مهم تا برسید به کفایه. خب حداقل این وسط شما 3 سال، حداقل 3 سال اصلا مواسع الفاظ رو نمیبینید تا میرسید به کفایه. مثلا شاید به همین ترازی که الان تو این تدریس رسیدید، فکر نکنم خیلی بیشتر از اون اونجا بهش برسید، اگه بخواید رها بکنید. در نتیجه بعد از الان یه برنامه در واقع کار تحقیقی، کار کاربردی، انواع کارا. حالا با تمرکز بر چی عرض کردم؟ با تمرکز بر همین اصول موجود. چرا؟ چون این اصول موجود هم خیلی اون قسمت‌های کاربردیش. من یه فهرستی از اون در واقع قسمت‌های مهم استظهاری همین اصول موجود که خوندیم بگم. توی اون حیثای دیگه هم گفتم رو حیث دو کار کنید، پرونده برای حیث در واقع 4 داشته باشید، دغدغه برای حیث 5 داشته باشید. چی کارا میتونید بکنید؟ گفتم یه کار کارهای پژوهشیه که میتونید به صورت مقاله با مشورت اساتید در واقع مقاله بنویسید. یه کار کارهای جنبندیه که مخصوص اصول موجود رو با زاویه های مختلف با همین زاویه باید سعی کنید جنبندی بکنید. مخصوص باید کار کاربردی بکنید، اون اصول فقه کاربردی تا حدی کتاب خوبیه. اون اول سال یادم یه جلسه چند جلسه درباره این کتابای کاربردی مخصوص تو فقه باید پیاده بکنید. یعنی بخوام خیلی راحت بگم باید اینا رو تو فقه پیاده بکنید. همین یه کار کاربردی هستی اینه که یا یه کتابی هست که جدید نوشته شده الاساس که بعضی جا به جای المجاز میخونن، اون تو هر بحثی یه قسمت تطبیقات داره، سعی کرده که تو هر بحث اصولی چند تا تطبیق و کار کاربردی بیاره. رو اون قسمت تطبیقاتش حتما کار بکنید، تطبیقاتش یعنی پی بگیرید. یا اون کتابی که چند تا کتاب از این تطبیقات اصول در فقه وجود داره که توی سیدیاتون هم هست و یکیش هم برای اون آقای حسن ربانی که توی همین سیدیاتون هست، اسم کتابش نم تطبیقات بر رفت کدو فقهی جمع‌آوری کرده، اونجا رو میتونید اینا رو میتونید ببینید. یعنی به نظر برنامه بذارید، هم کار کاربردی بکنید، هم کار پژوهشی بکنید، هم مرور. این ستا رو باید انجام بدید. به قول آقا کارهایی که باید انجام بشه حفظ، ترمیم، بالندگی. حفظ، ترمیم، این ستا کار رو به نظرم تو مواسع الفاظ. حفظ یعنی چی؟ حفظ یعنی همین تو خود آقا توضیح میده، همین تراسه مول. این درباره اصول نمیگه، درباره کل حوزه میگه، ولی ما داریم تو اصول تطبیقش میدیم. موجم تطبیقی بر اون آیبر. حفظ یعنی چی؟ حفظ یعنی که همین وضع موجودی که خوندید و کمالاتی که داره رو خوب حفظ بکنید. حالا من خب یه فهرستی سریع بهتون بگم کجاهاشو تمرکز بیشتر بکنید که اجمالاً خودتون میده. ترمیمم یعنی اون قسمتایی که جا داشت کار بشه. ما هم هی تو طول این جلسات سعی کردیم اینا رو بگیم، در واقع ترمیمش بکنید. مثلا فرض کنید که فقط به اصول مظفر بسنده نکنید، تراث دیگه اینا رو دارن، چه متأخرین چه متقدمین، اینا رو دیگه ما خیلی سعی کردیم این کارو بکنیم. بالندگی هم همین کاری بود که عرض کردم، یعنی از حیثای دیگه. الان از یه حیث اصول موجود بود، 3-4 حیث دیگه حداقل براتون شمردم که حداقل اون حیث دوش خیلی مهم بود که روش کار بکنید. تو اصول موجودم بخوام یه فهرستی عرض بکنم تو یعنی با زاویه در واقع استظهاری تمرکز رو کجاها بذارید. ببینید ما چند تا بحث جنبندی کلان داشتیم، مثلا روی اینا باید کار بکنید از حیث تحقیقی. یکی تو مقدمه یادمه که تو جنبندی مقدمه تفکیک 5 عنوان وضع، استعمال، دلالت، مراد و ظهور، این 5 تا رو باید در کنار هم اون جنبندی مقدمه. تو امر و نهی رو چی خیلی تمرکز کردیم، یعنی یه روح مهمی از دلش کشیدیم بیرون، اونم تفکیک 3 لایه در واقع موضوع له، بعد لایه لوازم قانونی متن، بعد لایه فرهنگ خاص زبانی شارع که حالا ذیل امر و نهی رو توضیح دادیم. تو بحث مفاهیم به دلالت‌های خفی پرداختیم، یعنی اینه اون چیزایی بود که باید اون روح کاری بود که تو اینا وجود داشت، یعنی این خلاصه هایی بود که تو ابواب مختلف اصول بود. تو مقدمه اون 5 تا بود، تو امر و نهی اون 3 رتبه بود که بیشتر ذیل بحث مر و تکرار اونو عرض کردیم و ذیل دلالت امر بر وجود. توی مفاهیم دلالت‌های خفی رو توضیح دادم، یعنی اون روحی که باید یادتون بمونه و کار بکنید روش. توی عام و خاص بحث استظهار و قرینه بود، توی مطلق و مقید بحث مقدمات حکمت بود که خیلی مهم بود، توی مجمل و مبین هم همین نگاه کلان در واقع تفسیری که عرض کردم. اینا اون جنبندی‌های کلانی بود که توی اینا انجام دادیم. ولی بخوام با شماره صفحه بگم، مثلا تو مقدمه سه تا مقدمه بود که به نظرم مهمتر روش کار بشه. اون دوتا مقدمه که خیلی مهم بود مقدمه 11 و 12 بود. به نظرم هر چی روی این دوتا کار بکنید ضرر نمی کنید، مخصوص مقدمه 12. مهمترین مقدمه از مقدمات 14 گانه مقدمه 12 صفحه 46 بود، اصول لفظیه. که تکمیلش صفحه 488 بود، اونجا تو دلش توضیح دادیم و روم باید کار بکنید خیلی به درد میخورد. مقدمه 11 صفحه 40 بود که تکمیلش صفحه 489 بود. اینا رو همه رو تو دلش توضیح دادم، علاوه طریقت و مجاز که خیلی خیلی مهم بود، گره میخورد به پرونده در واقع به مواسه لغتیتون و دیگه اونو باید جدی کار بکنید. مقدمه 8 هم یه قسمتش خیلی مهمه. مقدمه 8 صفحه 36 بود، تیتر مرحوم مظفر این بود که دلالت تابع اراده است. خود این خیلی مهم نیست، یه بحثی 7-8 خط اولش مطرح شد، تقسیم دلالت به تصوری و تصدیقی. این گره میخورد با ظهور تصوری تصدیقی که صفحه 492 اومده. روی این تفاوت دلالت تصوری تصدیقی و نسبتش با ظهور تصوری تصدیقی، این هم اگه کار بشه جز اون بحثای کلان در واقع به درد بخوره، ولی خب اون بحث اصول لفظیه و اون علامه طریقت و مجاز خیلی کاربردی تره. اومدیم وارد مباحث الفاظ که شدیم، صفحه 65 همون تمهید مباحث الفاظ که مرتبط میشد با تمهید حجیت ظواهر که صفحه 487 که در واقع سه تا موضعی بود که مرحوم مظفر سعی کرده بود انسجام بده به کل مباحث الفاظ. اینا رو دیگه تو اونجا عرض کردیم. اول اصول لفظیه تلاش کرده بود، همین صفحه 65 که اول مباحث الفاظ تمهیده تلاش کرده بود، و اول حجیت ظواهر که بعداً صفحه 487 میاد. از این حیث هم باید روش کار بکنید، خوبه. بحث مهم و خیلی کاربردی ظهور صیغه امر در وجوبه که صفحه 81 گذرونی با بحثای مهمی که داشت. صفحه 82 یه تنبیهی داشت ظهور جمله خبریه در وجوب که خیلی کوتاه بود، ولی اونجا خیلی نکات مهمی عرض کردم، مخصوص کار روی الفاظ پرتکرار در روایات که خیلی مهم بود. مثلا فرض کنید مثل لعن و واژه هایی که تو روایات، اونو دیگه اونجا هم آدرس دادم، هم مقاله معرفی کردم، هم توضیح دادم. بحث فور و تراخی صفحه 94 مباحث مبنایی مهمی ذیلش مطرح شد، همون تفاوت اون سلایه رو ما اینجا مطرح کردیم. صفحه 145 دلالت اختزا و تنبیه و اشاره بود که خیلی مباحث مهمی تو ذیلش مطرح. روی اینا هر چی میارزه کار بکنید، یعنی روی اینا کار بکنید به چیزای خیلی خوب میرسید. من نمیگم رو مشتق و روی اینا رو کار نکنید، ولی دارم اینا رو میگم، اینا اولویتش بیشتره. تو دل درس هم سبک سنگین کردیم با هم دیگه، هر کدوم چقدر، هر کدوم سعی کردم اون جنبه های مثبت کاربردیشو نشون بدم، ولی اینا که الان دارم فهرست میکنم، اینا در واقع برید توش هر چی توش کار بکنید چیزای بیشتری دستتون میاد. صفحه 161 حل یسری اجمال مخصص علل عام بود که خیلی بحث مهمی بود، خیلی کاربردیه، خیلی هر چی رو این کار بکنید ضرر نمیکنید. صفحه 170 فصل از مخصص بود، اینم خیلی مهم بود. صفحه 177 تخصیص کتاب به خبر واحد بود، اینم خیلی خیلی مهمه، فقط باید صبر کنید خبر واحد رو توی سال بعد بخونید روی این کار بکنید. این خیلی بحث مهمی، متاسفانه بیشتر از که اینجا بیاد خوب بود دلیل خبر واحد بیاد، متاسفانه معمولا اینجا میاد، اینجا هم بهش خوب پرداخته نمیشه، ما همچین نچسبید بهمون اینجا اونی که پرداختیم، خیلی حرفای بیشتری بود. صفحه 196 مقدمات حکمت، هر چی روی این کار رو بکنید ضرر نمی کنید، خیلی با اون توضیحات که عرض کردیم دیگه. صفحه 198 قدر متیقن بود، این خودش یه بحث جدای مهمی بود. بس صفحه 200 بحث انصراف بود. صفحه 207 اسباب اجمال، در واقع من الان براتون 15 تا قسمت رو جدا کردم، به صفحه بخوام به ترتیب بگم، این 15 تا رو 36 40 46 65 81 82 94 145 161 170 177 196 198 200 207 این 15 تا موضعی که جای کار داره، البته هر کدوم از حیث درستش که ما سعی کردیم تو تدریس اینا رو خدمتتون نشون بدیم، البته بعضیش تو این جلسات استظهاری نیست، تو همون جلسات تعمیق خود درس و در واقع بعد اونجا رجوع کرد. این 15 تا جای در واقع مطلب خیزه که حالا میشه با زاویه‌های مختلف کار کرد، بعضی از زاویه‌های کلانتر، بعضی از زاویه‌های کاربردی‌تر که ان شاء الله این مباحثی که عرض کردیم به دردتون بخوره، به کارتون بیاد و مباحث الفاظ رو در واقع رها نکنید، مخصوص با این زاویه های درست، با این نگاه درست، چون تو دل فقه خیلی به دردتون میخوره، مخصوص اگر بتونید یه بار با این نگاه، مثلا پیشنهادم اینه فقه دوتونو بازخونی بکنید، یعنی فقه دو رو، چون فقه یک و دو از اون فقه های پر روایت، چرا فقه دو رو انتخاب بکنم؟ چون فقه دو مباحث متنوع در واقع فرض کنید بحث صوم داره که بیشتر فضای عبادات، حج، حالا خیلی اعتبارم به حج نیست چون حج برای طلبه هم بودن سخته، ولی به طور خاص صوم، جهاد که ذیلش هم به معروف هم بود تو فقه دو، و قضا. این سه تا باب هر کدوم در واقع، مثلا باب در واقع صوم خیلی عبادی محضه، باب جهاد هم به معروف خیلی فضای در واقع فضاهای سیاسی اجتماعی داره، باب قضا هم حالا با اون فضای مرسومی که توی فقه هستش تو فضای در واقع حقوقیه. این سه تا باب و با تمرکز بر روایاتش، این بخوام یه پیشنهاد عملی بدم که خیلی خوب این بحثا، ما خیلی دوست دارم این کارا رو سر کلاس بکنم، ولی شما میبینید آدم می‌ذاریم زور میزنیم وقت و اینا رو دیگه، من خودم علاقه دارم حالا یه کارگاه‌های جلسات جدایی یه موقع ان شاء الله اگه قسمت بشه، یعنی به من بگید دارم اشتباه می‌کنم که اینا رو مطرح نمی‌کنم، ولی چه کنیم که دیگه خیلی چیزا دست و پای ما رو بسته، یعنی به خودم بگید من دارم اشتباه میکنم، باید از یه سری بحثا بذارم اینا رو مطرح بکنم، ولی حالا دیگه توی جلسات جدا و اینا باید ببینم. کار عملیاتی اینه، شما فقه دوتون رو با رویکرد روایی، یعنی من خودم این کارو کردم که دارم میگم همین الانش که میخوام در مقام تدریس قرار بگیرم دارم این کارو میکنم، یعنی چون خودم دارم انجام میدم دیدم که چقدر، همون از صفحه اول صوم شروع کنید، فقط درست ها همجوری سری روایت رو نخونید یا خدافز برید، نه دقت بکنید، مثلا همون صفحه اول صوم ایشون داره مفترات رو میشماره، خب توی لقمه منظورمه، مثلا خیلی راحت شما میگه یکی از مفترات استمناه، درسته اصلا براش روایتی نداریم، برید نگاه کنید، من گشتم مفصل، اصلا براش روایت واضحی نداریم، مثلا معصوم میگه با اینکه تو ذهن همه هست گره، خب بعد برید ببینید علما از چی اینا رو سعی کردن استظهار بکنن، مثلا از یه روایاتی که معمولا برای مجامعت همسره از اون روایات اینو است، خب چجوری استظهار کردن، کجاها رو باید ببینید، شما مثلا باید برید صاحب جواهر رو ببینید، اینجا دو نفر یعنی برای دیدن روایاتش که باید برید وسائل و مستدرک وسائل رو ببینید، درسته که البته زبده هم هست اون پاورقی آورده، بعد برای اینکه ببینید آقا به هر حال از چی رو استظهار کردن، نمیخوام بگم همه جا این کارو بکنید، یه جاهایی جواهر رو ببینید، یه جاهایی هم حدائق به دردتون میخوره، حالا اگه اینا سختتونه کتابای راحت تر، ولی به هر حال ببینید، میخوام بگم که روایات رو بخونید ببینید آقا اون احکام از کجا این روایات استظهار شده، بعد ببینید آ چقدر استظهار مسئله داره، آقا با این نگاه ها که آقا اینی که حکم شرعیه مستند روایش چیست و چگونه استظهار شد از این مستند روایی آن حکم، بعد میبینید که چقدر مشکلات هست، یعنی تا مشکلات رو به چشم نمینید نمیفهمید من داشتم اینجا تو مواسع الفاظ سر کیو میتراشیدم. خلاصه یکی باب صوم پیشنهادم مشخصا اینه، یکی باب جهاد، یکی هم باب قضا، هر کدوم یه سبک و یه هیته ای داره، تقریبا تمام مشکلات استظهاری انشالله دستتون میاد، اینا رو میتونید آروم آروم مقاله کنید، وقتش هم البته تو طول سال نیستا، تو تابستون تو تعطیلات هم جنبندی اصول موجود بکنید، همین فضاها رو سعی کنید جنبندی بکنید، خلاصه بکنید، هم تحقیقات پژوهشی مقاله محور بکنید، همون کار کاربردیه که به طور مشخص تو فقه باشه، انشالله که خدا راضی باشه از کارهایی که میکنیم و برکت داشته باشه. ببخشید دیگه مواسع الفاظ اینقدر طولانی شد و هی ما هم شما رو نگه میداریم و اینا، ما رو حلال کنید، این ضعف ما ای که نمیتونیم درست جمعش کنیم. و السلام علیکم و رحمت الله.